بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع و شراء جاریه مقنیه بود. ادله عقلیهی بر مسئله اقامه شده بود که نپذیرفتیم، بلکه حضرت امام مرحوم آقای خویی گفتند اگر طبق قاعده باشه باید بگیم این بیع صحیحه. منتها در مسئله روایاتی وجود داره که این روایات میتونه دلالت مسئله رو و حکم مسئله رو عوض کنه. روایات رو از روز گذشته شروع کردیم. اولین روایات مرسله‌ای بود از ابراهیم ابن عبد بلاد که به نوعی تصحیحش کردیم. توجه کنیم یه صحیحه ابراهیم ابن عبد بلاد هم داریم که بعداً میخونیم از قرب الاسناد، اما این روایت که کافی نقل کرده ظاهر مرسلی داشت، ولی گفتیم به احتمال بسیار زیاد این واسطه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه. در رابطه با دلالت این روایت و روایاتی از این دست، حضرت امام یک صحبت مفصلی دارند که خب نکات خوبی رو در بر داره. ببینیم تا بعد ببینیم آیا میتونیم اونو بپذیریم یا نه. فرمایش ایشون اینه که این روایت و امثال این روایت که مضمونش اینه سمن الجاریت المقنیت سختون، که از سخت هم حرمت رو استفاده کردیم، این روایت و امثال این روایت دارای نوعی اطلاق و عموم هستند که شامل هر نوع بیع جاریه مقنیه میشن. بعد انواعش رو ایشون نقل میکنه. میگن یه وقتی شما جاریه مقنیه رو میفروشید، اصلا سمن رو در مقابل صفت قنا میدید. من این جاریه رو میخرم، پول رو هم فقط به ازای صفت غنا میدم. اگه این مقنیه نبود یه قرون هم نمیدم. دیویشت دیگه از این جاریه ها توی آشپزخونه و خونه هست، این یکیه رو اصلا به خاطر مقنیه بودنش بود. یا نه، حالا اگه مقنیه نبود 50 تومن میدادم، حالا که مقنیه است 500 تومن میدم، 450 تاش مقابل غناء، ما بقیش مقابل ذاتش. این دو فرض یا یک فرض با دو شق که سمن در مقابل صفت غنا قرار بگیره، حالا یا کلن یا بعضن. دومین فرض این که سمن در مقابل صفت قناع خارجی قرار نگیره، در مقابل ملکه قناع قرار بگیره. اون نکته ای که از آقای خویی خوندیم یه تحشیه ای هم دراسات برش داشت، تحشیه خوبی بود، خیلی حکیمانه بود. من این پول رو میدم نه از این جهت که این فردا برای من قناع میکنه، این پول رو میدم چون این جاریه توانمند در قناش. قنام نمیخوام بکنه، میخوام همه مردم شهر بدانند که اشهر مغنیات مال منه. این نوعی مثل همون که تعبیر کردن از این صفت کمال، این هم یه نوع. سومین فرض اینه که ما پول رو در ازای صفت غنا میدیم، اما غنا حلال رو اراده میکنه. این جاریه رو میخره که تو مجالس عروسی زنونه استفاده کنه. مثلا فرض کن طرف تالار داره، تالار عروسی، خب یه لوازمی داره، همونجوری که باید میوه و شیرینی و غذا بپزه بده دست مردم، باید داری دنبک هم داشته باشه، مجالس رو اداره کنه. میره دو تا سه تا ده تا 15 تا جاریه مغنیه میخره که اینا به نوبت یا با هم در بخش زنونه، نه در بخش مردونه، غنا در مجلس عرس هم از مستثنیاته. اینم یه فرض. چهارم اونجاییه که سمن در مقابل ذات جاری است، هیچ توجهی هم متبایع این اصلا به صفت غنا نداره. این جاریه مغنیه است ولی من که الان اومدم بازار اصلا مغنیه نمیخوام بخرم، نگاش میکنم ازش خوشم میاد، مغنیه نبودم میخرم. اینم چهار. فرض پنجم اونجا یه که نه تنها مغنیه بودن مد نظر نیست، بلکه صفات دیگر مد نظره. مثلا شما میری بازار، ردیف بازار برد فروش ها، نگاه میکنی ببینی به این اولی اینجاست، بالاش هم نوشته مثلا می نویسن مدل 91 صرف از کن رنگ متالیک، نمیدونم هیدرولیک، دوگان سوز، این هم بالاش نوشته جاریه مثلا مدل فلان مثلا 24 ساله، بغلش هم نوشته یک مغنیه، دو خیاط درجه یک. شما اصلا مغنیه کاری ندارید، نه چشت میبینه که ترقصشو میبینی، نه گوشت میشنوه که صداشو بشنوی، دنبال خیاطی هستی، من حیثو هی خیاطتون میخری. امام میگن این روایاتی که میگه سمن الجاریت المقنیت سهد، همه این فروض رو میگیره. چرا؟ چون یستق بر بیع شما این بیع جاری مغنی است. اگه میخری به ازای مغنیه پول میدی، میشه گفت هازهی جاریتون مغنیه و بیعم بیع جاریه مغنیه. اگه میخری بر ذاتش پول میدی، توجه به صفت غنا نداری، بازم میشه گفت بیع جاریه مغنیه است. درسته شما توجه نداری، ولی عرفاً این بیع جاریه مغنیه. اگر میخری حیثیت خیاطی رو مد نظر داری، بله، ولی بالاخره عرفاً این بیع جاری مغنی است دیگه. مثال ساده عرفیش همون مثال بر همین زدم، شما که میری ماشین میخری، این دوگان سوزه، شما کاری به دوگان سوز نداری، اصلا تو شهرت گاز گیر نمیاد، شما به جهت این میخری که این ماشین مثلا فرض کنید مدل 96 این ماشین مثلا رنگش متالیکه، ولی بالاخره عرفن میگن آقا این ماشین دوگانه سوز خرید دیگه. شما دقت داشتی، توجه داشتی یا نداشتی، در صدق و عرفی فرق نمید. روایت ما میگه سمن المغنیت سرد، همه این پنج صورت هم یستق برش که سمن المغنیت در این هست. لذا یک اطلاق وسیع و شامل رو به نسبه به این دست روایات که حالا ما اولیش رو خوندیم، بقیهش رو بعدن میخونیم، ادعا بکنم. حالا فلان به و باشه، اونم همین راوی چی گفته بود؟ گفته بود اسحاق ابن عمر که از موالی شماست، یه سری جاریه داشت، مغنیات، وصیت کرد من بفروشم. خب اینم رفته فروخته، امام نپرسید، ترک استفسار کرد، نپرسید ازش تو به نیت غنا فروختی، تو ذاتش رو فروختی، این جواری صفت دیگه داشتن یا نداشتن، شما عنایت به صفت داشتی یا نداشتی. میگه ما اینا رو فروختیم پول آوردیم، اطلاق داره حرف همینه. علل اطلاق اومد، امامم علل اطلاق گفت سمن الجاریت سهد. بعد امام میگن البته دو فرض دیگه داریم که بله روایت اون دوتا رو نمی. اولین تیکه عبارتشون رو بخونیم. و ظاهر شمول مثل توقی که در آینده میبینیم و سمن المقنیت حرام، یا در همین صحیحه ابراهیم ابن عبدالبلاد، این صحیحه بعدی ها که ان سمن الکلب و المقنیت سر، روایت تاتری که خواهیم رسید اشتباهاً وسائل زده طاهری، ببخشید وسائل درست زده طاهری، کافی های مطبوع این چاپ شده زدن طاهری، بعدن رفتن گفتن نگاه کردن گفتن نسخ خطی همش طاهریه، مثلا مرحوم آقای خویی روایت رو طاهری نقل کرده ولی روایت طاهریه. شراؤهن و بیعهن حرام. خب ظاهر شمول اینه لجاریه مغنیت لتی، یک شغل و حد تغنی و کاند معدل ذلک، جاریه مغنیهی که شغلش تغنیه این کارم ازش میاد. حالا سوا اون کان سمن المجعول، سمنی که قرار داده شده فی مقابل ها به لحاظ کونه ها مقنیه و منشأنده ها زل اثر، این پول رو گذاشتن مقابل این زن در ازای این صفت کلن و برزن، همه اصلا من فقط به خاطر تقنی میدم، اگه تقنی نبود این زنه رو نگاه هم بشتا میکردم چرا سا من پول بش بدم. او بعضن نه گفتیم 500 تومن داده 450 تومن صفت تغنیه ولی بالاخره 50 تومن کار دیگه هم ازش میاد. امجو الو لحاظ نفس ملکه تغنی اما مقتوع نظر عن العمل. این فرض دو. فرض دو بود که پول رو میده فقط میخواد ملکه تغنی این توجه داره اما نمیخواد به استفاده ازش کنه. سه، مع نظر الال اثر المحلل توجه میکنه میگه بالاخره این زن درسته غنا بلده ولی کارهای حلال میتونه بکنه، حالا یک قرآن بخونه یا در مجالس عروسی به کار بره که قرائت به حسن صوتها عبد تقنیل زف الاعراس. اینم سه. چهار، اصلا به لحاظ ذاتش پول میده. گفته بود که حکم القضا حتم القدر ز تو برده سمع و ز من بصر، تو به بوچسان کنم خبر من تازه کور و تو کهنه کرد. حالا این آقا مثلا هم تازه کوره هم کهنه کره، زنه به کارش نمیاد که بخواد آواز بخونه. یا نه اصلا نوع پنجم، او به لحاظ صفت دیگریست مثل خیاطت. خب از ظاهر شمول بر این پنج دسته لصدق کون سمنه ها سمن المغنیه، سمن مغنیه برای صدق بکنه. فانها این سمن مغنیه عبارت است از، یا به این مغنیه عبارت است از ذاتی که موصوف به صفت تغنی المعدل ذالک، و سمن هم در مقابل چون این موجود خاصی در خارج قرار گرفته اون کیه؟ جاری مغنیه. و مجرد و این که شما لحاظ داری یا لحاظ نداری صدق نمیکنه. شما ممکنه بری آقا بگی من یه ماشین گنده میخوام، میری نگاه میکنی میخری گنده است بار میبره، اما بالاخره یستق ولی که شما رفتی کامیون بنز خریدی، بالا بری پایین ببین آقا من توجه به بنز بودنش نداشتم ولگو هم بود میگرفتم، بالاخره رفتی کامیون بنز خریدی. و مجرد و عدم لحاظ کون سمن صفته ها این که توجه نداره لم یخرج ها انها، اینو خارج نمی کنه از مغنیه بودن. بلا یزر به صدق کون سمن 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 المغنیه، نمیگن سمن سمن مغنیه نیست. نقطه سر خط. بعد ما میگن بله دو صورت سمن دیگه سمن مغنیه نیست. صورت اول این که پول ما در ازای اصلا ذات نده، پول مستقیما در ازای صفت خیاطی قرار میگیره. شما رفتی جاریه خریدی اما پول در ازای خیاطی، معامله اینه. سمن در ازای جاریه خیاط مغنیه قرار نمیگیره که بگیم بالاخره جاریه مغنیه هست. سمن در مقابل خیاطی قرار اما میگن اولا این مورد فرض نداره، مردم معمولا اینجوری معامله نمی کنه. در ثانی باطل هم هست، محاله به تعبیرش. چرا؟ برای اینکه صفت خیاطی که تو عالم هوا خودش خارجن وجود نداره. صفت خیاطی یک عرضه، عرض باید در ضمن یک جوهری باشه. شما صفت حیاتی رو میخوایی بخری، بالاخره این صفت حیاتی کجاست؟ این خیاطیت، خیاطی بلد بودن، این توی چیزی وجود داره. بذار حتما جاریه خرید. دومین فرضی که امام میگن بله از محل بحث خارجه، خوب توجه کنید، از چیزایی که نرخ شاه عباسی بحث بیعه، از الانم تا آخر یادتون باشه همیشه به درد بخوره، بحث بیع جزئی کلی بسیار هم پرثمره، بسیار هم به قاعده هاش من فرق میکنه، بسیار هم با هم اشتباه میشه. ما خیلی وقتا بیع هامون جزئیه، ولی خیلی وقتها کلیه، منتها تصورمون از کلی درست نیست. ناکنیم یه نقمه هم میام به شما میگم آقا خب یه عبای کولته، به به چه عبای خوبی، بده بینیم این عبا رو چند، شما میگیم مثلا این عبا 10 تومن، من این عبا رو از شما خریدم به 10 تومن، این جزئی. اما خیلی وقتها بیعها کلیه، یعنی شما وقتی زنگ میزنی به مغازه مثلا فرض کنی چلو کبابی، به خصوص الانم که دلیوری دارن، یعنی میاره در خونه، شما میگی آقا 5 مثلا ساندویچ بفرست بیاد، اونا میگه باش، شما کلی خریدی، شما از اون طرف 5 تا ساندویچ همبرگر خرید، اون 5 تایی که میاره در خونه تحویل میده، اون تو ذات بیع نیست، بیع شما پول در ازای کلی 5 ساندویچه. لذا اگه اون 5 تایی که آورد خراب بود، بیع خراب نیست، باید ببره تحویل وارد نو بیاره. تو همین مثال عبا، اگه من عبا رو از شما کلی خریدم، گفتم خیلی خب یه عبا من از شما میخرم، عبای قهوه‌ای قد فلان مثلا وبر فلان باش، خصوصیات به گونه‌ای که از قرار درآد، وصف هم باید به اندازه‌ای باشه در کلی که از قرار در بیاره معامله رو، همین مقدار کافی. شما گفتی باشه، رفتی برداشتی آوردی و تحویل من دادی، و من دیدم میگه وبر نیست، معامله باطل نیست، معامله همون درسته، برو دوباره ببر برگوید. یه بحثی در کتاب بی داریم، بعدها بهش میرسیم، من با اشیان ثم ملکه، اول میفروشه بعد مالکش میشه. اینو اگه توجه همونجا نداشته باشن، همه فهم کنن در بی کلی هم همین، اصلا بی کلی من با اشیان ثم ملکه اشکال نداره، اونی که اشکال داره من با عشای انسان ملکه، اگه توی اشکال زده باشه، من با عشای انسان ملکه جزئیه. شما بعدا میان پیشه میگم آقا من 10 تن برنج تارم به شما فروختم، الانم تو عالم یک دونه برنج تارم هم ندارم، شما میگی آقا خریدم چند، این مقدار قشنگ پول و چک و همه چی میدی، من تازه بعد اینکه شما به شما فروختم میرم میگردم از بازار میخرم میارم تحویلت میدم، معامله درست اشکال نداره چون کلی در ذمه من بوده. اونی که بعضا توش اشکالاتی وجود داره، بحث اینه که من الان یه عبای خاص خارجی جزئی رو بهت بفروشم، مثلا یه عبا اینجا به دیوار آویزونه، میگم آقا اینو فروختم 100 تومن، همین عبا رو، اصلا الان مالک نیستم، شما میگی باش پولو ازت میگیرم، یا نه حالا بعدا اصلا پولو به من میدی، بعد اینکه با شما معامله کردم رامیم میرم از طرف از اون صاحب عبا میخرم میارم به تو تحویل میدم. لذا میره زیر مجموع بحث به یه فضولی. چرا؟ چون اون به یه اولیه به یه فضولیه، من که مالک نبودم. حالا اگر کسی جاریه رو به صورت کلی فروخت، من به شما گفتم یه جاریه خیاط درجه یک به شما میفروشم، شما میگی باشه، خیاط خونه داری؟ میگی باشه. بعد میرم یه جاریه مقنیه خیاط تحویل میدم. اینجا امام میگن درسته. چرا؟ چون بی رفته رو بیع خیاط در مقابل ثمن. بیع جاریه خیاط در مقابل ثمن هم بیع درستیه، بیع بی‌اشکالیه. در مقام تحویل جاریه مقنی تحویل داده، ضرری به بحث بیع نمیزنه. ببینیم عبارت شما. نه لو جعل الثمن به ازاء وصفها لم یستو انها ثمن المغنیه، نمیگن ثمن مغنی است. یا اگه بگن کلی او با الکل الموصوف بالخیاطه، یا اگر کلی موصوف به خیاطت رو فروخ بعد در مقام تسلیم و سلم الخیاطه المغنیه فکذالک، اینم لم یستوخ که سمن سمن مغنی هست. لکن اولی مجرد فرضه، یعنی عرفن همچی کاری نمی کنند، لا واقعیت لهو معمول نیست. بله و باطلون من جهت اخرى، این من جهت اخرى رو توضیح دادیم. یعنی اصلا ما گفتیم امام نفرمودن، ظاهرا مرادشون اینه که یعنی چی پول در مقابل صفت خیاطی؟ خیاطی عرض، عرض حتما در قالب یک جوهر موجوده. من پول در ازای خیاطی نمیدم، بالاخره باید در ازای جاریه خیاط بدم. نه و ثانی خروج عن الفرض، دومی هم که به کلیه محل بحث ما نیست، چون بحث ما بیع جاریه مقنی است. اینجا که شما بیع جاریه مقنی نکردی، بیع کلی جاریه خیاط کردی. ما بحث ما جاریه مقنی رو بشی. بعد میگن و بالجمله ان المبی هو الجاریه الموجوده فی الخارج فی الخارج التي هي المقنیه و سمن اللذی و سمن اللذی به ازای این سمن و هازه الموجودت المغنیه است و هازا. بعد مثال بزنم، مثالشون هم مثال خوبیه. میگن شما تصور کن یه نفر بره یه مشروب بخره، بره یک بطری شراب بخره، ولی بگه من آقا لحاظ شراب بودن نمی کنم، آقا من لحاظ مایع سیال میکنم، من لحاظ این میکنم این شراب خیلی اسیدیش بالاست، بیریزی چهارو با میکنه. میگم این بی کماکان باطله. چرا؟ چون عرفن یستو به این که این بی بی مسکر و هازا نظیر بی مسکر خارجیست. و سمن در ازای و یجعل، مثل اونجاییه که شما مسکر خارجی بفروشی، سمن رو به ازای کنهی ماده سیاله قرار بدی، لا به لحاظ مسکریه. فانه من الواضح صدق کون سمن به ازای ها سمن المسکر، صدق میکنه سمنی که به ازای این داده شده، صدق کون سمن سمن المسکر. و مجرد لحاظ شما صدق رو عوض نمی کنه، لایو چه بطلان صدق رو عرفن میگن این صدق. خب قبل از این که ادامه فرمایش امام رو بگیم این رو که اضافه کنیم، صور پنجگانه امام چی بود؟ حواستان صور پنجگانهی که امام گفتن روایت شاملش میشه، یک من پول رو به ازای صفت چی بدم؟ تقنی. خود اینو گفتن کلن او بعض. این اشکال آخری که خود امام گرفتن رو ما مخواهیم در رابطه با اون تیکه اول هم بیاریم. کلن یعنی چی چی؟ یعنی پول فقط در مقابل صفت تقنی؟ گفتید نمیشه که؟ خود حضرت عالی گفتید پول در ازای صفت خیاطی باطلون. چرا؟ ما توجیه کردیم گفتیم ظاهرا به خاطر اینکه عرض بی جوهر نمیشه، پس بالاخره پول در مقابل تقنی نیست، پول در مقابل ذات به علاوه تقنی نیست. این حرف اونجا میاد، پول نمیتواند کلن در ازای تقنی باشه. شما در خیاطت گفتید پول نمیتواند در ازای خیاطت باشه، بلکه باطل من جهت اخرى. در اونجا بگید پول نمیتونه در ازای صفت تقنی باشه.
اونجا جوهر
نداشت، تقنی که رو هوا نیست،
تقنی در این ذات
به هر حال پس ذات لحاظ شده. فرض اولتون این بود که اصلا ذات رو لحاظ نکن،
یعنی پول ندیم،
اونم نمیشه. پول در ازای آخری هم همینجور بود. آخری هم نگاه کنید، لو جعل الثمن به ازای وصف ها، نه وصف عیل خیال، اونجا رو میگفتن نمیشه.
بله چون کار به ذات نداریم.
میدونم چه فرقی است بین خیال و تقنی.
این فرق منظورش اینجوریه که خیاطت رو همینجور که فرمودید خارج از جوهر، خارج از ذات در نظر بگیر نمیشه، بله و باطل رو بی بعض کلام که فرمده. اما تقنی رو اگه در این فرض کنیم میشه بود.
به هر حال تقنی رو در این، یعنی خود این زنم میاد موضوع میشه دیگه. همونطور که شما خیاطت رو، چرا امام رفتن سراغ اون مثال؟ چون میگفتن اگه بگی خیاطت در این زن، این زن بالاخره مقنی است، پس میشه خیاطت این زن. عرفاً میگن خیاطت زن مقنیه، پس سمن سمن مقنیه میشه. میخواستن بالکل ذات زن رو از موضوع مبی ببرن. پول فقط مقابل خیاطت. در مورد بالا هم که میگن کلن، یعنی این که ما پول رو بخوایم کلن در مقابل این بدیم اونو لحاظ نکنیم ظاهرن نشه. این همین اشکال به نظر میرسه اونجا هم مطرح. حالا این تمام. بعد امام بیه این قلط و قلطی مطرح میکنه. چرا؟ تو دل عبارت امام شماره 5 اونجا نوشته. امام میگن آقا تمام انقلت خودشون انقلت میکنه، میگن آقا تمام حرف شما این بود که ثمن المقنیه بر این 5 دسته صدق میکنه. ما به بیع این 5 دسته میتونیم بگیم بیع المقنیه، اما شاید واقعا علت تحریم این نباشه که ثمن المقنیه صدق میکنه، علت تحریم این باشه که اکل مال به باطل، یعنی این جاریه دارای صفت تقنی است. قرار بر این شد مثلا 500 تومن که پول میدیم، این 100 تومن مقابل ذات، 100 تومن هم مقابل خیاطت، این 200، 300 تومن مقابل تقنی. علت بطلان معامله اینه که آقا صفت تقنی رو شارع سلب مالیت کرده، لذا ثمنی که مقابل صفت تقنی قرار میگیره ثمن مقابل باطله. پس علت حرمت چیه؟ علت حرمت اینه که این پول اکل به باطله. اگه این باشه حالا موضوع عوض میشه. اون جایی که سمن مقابل صفت تقنی نیست، این علت دیگه توش جاری نیست. اگه شما تمام پولو به لحاظ ذات دادید دیگه اکل به باطل نیست. اگه همه پولو به ازای ذات خیاته دادید دیگه در مقابل سمن تقنی پول ندادید. اگه پولو در ازای تقنی حلال دادی شارع اسقاط مالیت نکرده بود. این قول تو بس توجه کنی. آقای این قول به امام عرض میکنه، حضرت امام شما که میفرمایید بر همه این پنج دست یستو که این بیع مغنی است ما قبول داریم، ولی سوال میکنیم چرا بیع مغنی حرامه؟ علتش اینه که اکل مال در ازای تقنی اکل به باطله. لذا به همون دلیل که علی علت و توامن و تو خصص میگیم درسته اینجور جاها سمن المغنی صدق میکنه، ولی اینجور جاها علت تحریم نیست. علت تحریم عبارت است از این که اکل به باطل بشه. جایی که پول در ازای صفت تقنی نیست اکل به باطل نیست. این هم گفت امام میگن که اگه اینی که شما میگید قبول کنیم حرف خوبیه، منتها اولا که ما اینو قبول نداریم. ما میگیم نخیر، علت تحریم اینی که شما میگید نیست. علت تحریم اکل به باطل نیست. علت تحریم اینه که شارع میخواد قلع ماده فساد کنه، میخواد موضوع تقنی رو برد، موضوع فساد مترتب بر غنا رو برد. پس علت اکل به باطل نیست که بگید علت رو توامم و تو خصص درست صدق عرفی جاریه مغنیه میکنه، ولی این علیتش درش جاری نیست. این اولا. ثانیا آخرش اینه که احتمال داره حرف شما درست بشه، احتمال داره حرف ما درست بشه. اون علتی رو ما میتونیم بهش تمسک کنیم که علت قطعیه باشه، صرف احتمال که نمیشه. عبارتشون رو ببینیم تا بعد برسیم به انقلت دوم. انقلت لعل نکته تحریم سمن و جعل سو اینی که اومده سمن جاریه رو حرام کرده و جعلهی سوهتا و اومده این رو سوهت قرار داده، این جعل سمن سوهتا، این یه سقوط و مالیت صفت تقنیست. در نتیجه وقتی مالیت صفت تقنی ساقط شد، اکل مالی که به لحاظ این صفته از قبیل اکل به باطله. تو پرانتز عرض کنیم این با اون وقت دوباره با مقابله است، چون امام از اول تا آخر مثل مرحوم شیخ با مقابله گرفته. فعل حکم و بالحرمه و سهتیه و سهدیه، این دائر مدار لحاظ مالیته. اینو بغلش بنویسیم، من هم تو برگاه های فارسیمون عبارت رو ننوشتم. چرا؟ چون علت تو توامن و تو خصص. چرا دائر مداره؟ به خاطر اینکه علیت شد، علت که شد حکم دائر مدار علت میشه. کما تقدم الکلام، کجا امام این بحث رو در بحث شرط کردن مفصل، یه بحث مفصل در بحث شرط از امام خوندیم. فاذا لم یجعل سمن به لحاظ تغنی لم یکن اکلا للمال بالباطل، وقتی سمن رو به لحاظ تغنی نمیده دیگه اکل مال بالباطل نیست. این قلت ما میگن از ظاهر اولا توی یه همچین علویتی رو از کجا آورد؟ متفاهم عرفی از روایات اینه که حکم به حرمت سمن ها یعنی مغنیه، بیع مغنیه، شراء مغنیه، حرمت سمن یعنی فساد، حرمت بیع و شراء یعنی حرمت تکلیفی، پس هم حرمت وضعی داره هم حرمت تکلیفی. حکم به حرمت سمن ها که حرمت تکلیفی باشه، حرمت وضعی باشه و بیع حرمت بیع و شراءش که حرمت تکلیفی باشه، انما هو للفساد المترتب علیها. این بیع مثل بیع خمر، بیع خمر چون فساد درش مترتبه، ولو شما من عیسو مایه سیاله لوله واکن میخوایی بخری ولی بندیم بیع باطل. فعراد الشارع قلع فساد رو، قلع هم نکنه بالاخره وقتی میگه حرامه تقلیل پیدا میکنه دیگه، چون مردم بالاخره یه عدهشون متدینن، یه عده از ظاهر تدین میخوان استفاده کنن، دلشون نمیخواد جامعه تو جامعه انگشت نمای بیدینی بشن. ولای انقدر فل ازهان منها از این روایات که کون تحریم لعجل کونه ای اکلن للمال بالباطل، این ازش این نمیاد که اکل بالباطله. تازه آخر از همه احتمال داره علت محتمله مخصص و معلل معمم نیست، بل ما احتمال زاله احتمال میدید قل مرجع اطلاق عدله، برمیگردیم به اطلاق. یعنی چی؟ یعنی علیت دیگه کارآمد نیست، علیت محتمله به درد نمیخوره. بحث ادامه داره.